با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزرای خارجه گروه 7 جلسه اضطراری تشکیل میدهند. وزارت خارجه کره جنوبی از رایزنی با جمهوری اسلامی ایران در زمینه دارایی‌های مسدود شده خبر داد. و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 185 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. وزرای خارجه گروه 7 روز شنبه 19 فوریه در مونیخ یک جلسه اضطراری برگزار خواهند کرد تا درباره بحران پیرامون اوکراین رایزنی کنند. وزارت خارجه آلمان با اعلام این خبر گفت این نشست در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا اعضای گروه 7 پیشروترین اقتصادها و ثروتمندترین دموکراسی‌های دنیا هستند. روسیه عضو این گروه بود اما پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 میلادی عضویتش تعلیق شد و مسکو تصمیم به خروج رسمی از این گروه گرفت. در ارتباط با آخرین تحولات درباره بحران اوکراین گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا.
اوکراین چهارشنبه جشن جدید روز وحدت و همبستگی را در شرایطی برگزار می‌کند که از شب گذشته برخی سازمان‌های دولتی از جمله وزارت دفاع و همچنین مؤسسات بانکی و مالی این کشور با حمله سایبری روبرو شدند. برگزاری این جشن در 16 فوریه واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گزارش‌های است که پیش بینی کرده بودند روسیه تا روز چهارشنبه تدارکات حمله گسترده به اوکراین را تکمیل می‌کند. برآورد شده 150,000 نظامی روس اوکراین را محاصره کردند و به رغم خبر بازگشت برخی واحدهای ارتش روسیه به محل استقرار دائمیشان، مقامات نظامی اوکراین و غرب میگویند این ادعا هنوز راستی آزمایی نشده. به عقیده رئیس جمهور آمریکا احتمال حمله روسیه به اوکراین همچنان وجود دارد. جو بایدن سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی مجدداً هشدار داد در صورت حمله به اوکراین روسیه با تحریم‌های سخت مواجه خواهد شد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید کرملین از تشدید تنش‌ها سود می‌برد.
احتمال تجاوز روسیه به اوکراین همیشه 50-50 است و حتی اگر تهدید آغاز جنگ تمام عیار در همین روزها یا هفته‌های پیش رو کاهش یابد، مطلقاً مفهوم آن آمادگی روسیه برای کاهش تنش‌ها نیست. مذاکرات اخیر رهبران غربی در کرملین ثابت کرد پوتین اوکراین را به عنوان کشور مستقل نمی‌شناسد. ضرب العجلی که به غرب داده را پس نمی‌گیرد. به دنبال دیپلماسی نیست، چرا که هدف دیپلماسی مصالحه است. اما کرملین می‌خواهد اراده‌اش را بر دیگران تحمیل کند. ضمناً مطمئن شده تهدید جنگ کارآمد است و این اهرم فشار را به راحتی کنار نخواهد گذاشت.
در چند روز گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به دفعات تکرار کرد فشار اخیر نتیجه داده و کشورهای غربی را واداشته نگرانی‌های امنیتی روسیه را جدی بگیرند. او گفت به زودی پاسخ 10 صفحه‌ای روسیه به واکنش‌های آمریکا و ناتو منتشر خواهد شد و به گفته وی روسیه از تقاضاهای اصلیش عقب نمی‌نشیند. مسکو از کشورهای غربی خواسته کیف را برای اجرای توافق مینسک تحت فشار بگذارند، تضمین کنند این کشور عضو ناتو نخواهد شد. اما به گفته سخنگوی کرملین اوکراین صرفاً بخش از نگرانی‌های امنیتی روسیه است. در مقابل مقامات اوکراینی تاکید میکنند کیف همچنان پیگیر عضویت در ناتو است و توافقهای مینسک را به شیوه مد نظر مسکو اجرا نخواهد کرد. این در حالی است که کیف نه تنها از طرف روسیه بلکه از سوی غرب نیز تحت فشار است. به گزارش رسانه‌های اوکراینی، رهبران فرانسه و آلمان طی سفر اخیر خود به کیف سعی کردند رئیس جمهور اوکراین را متقاعد کنند برای جلوگیری از جنگ با روسیه دست کم مطالبه کرملین مبنی بر ارائه خود مختاری به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را اجرا کند. استانیسلاو ایوانوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید مردم اوکراین اجرای توافق مینسک را بدتر از جنگ میدانند.
اجرای توافق مینسک به معنای از دست دادن حاکمیت ملی است. کرملین از طریق نیروهای دست نشاندهش در شرق اوکراین میخواهد در هر تصمیم آینده دولت اوکراین حق رأی داشته باشد. ممکن است در جنگ ببازیم، اما تضمین این حق برای کرملین بدون تحمیل هر گونه هزینه بدتر از جنگ است. موافقت دولت اوکراین با اجرای مینسک میتواند شورش بپا کند که به نفع پوتین است. حتی اگر زلنسکی بخواهد پیشنهاد غرب را بپذیرد، مردم او را خائن خواهند دانست.
روسیه همواره منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین بوده و میگوید نیروهای نظامیش صرفاً مشغول تمرینات هستند. همکنون رزمایش مشترک روسیه و بلاروس، رزمایش در دریای سیاه و در سواحل سوریه در مدیترانه در جریان است و به زودی رزمایش نیروهای هسته‌ای آغاز خواهد شد. موسکو در سازمان امنیت و همکاری اروپا از پاسخگویی درباره اهداف این تحرکات نظامی سر باز زده و در حالی که انتظار می رفت این مسئله در پایان هفته در کنفرانس امنیتی مونیخ مورد بررسی قرار گیرد، مقامات رسمی روس برای اولین بار در 20 سال گذشته از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌دهید.
ادامه خبرها. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان این کشور و ایران مشورت‌هایی را در گروه‌های کاری انجام دادند تا راه حلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بیابند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، نمایندگانی از حوزه بانکی و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگانی از دولت کره جنوبی به مدت 2 روز درباره راه‌های پرداخت و همچنین ادامه تجارت نفت در صورت رفع تحریم رایزنی کردند. به گزارش یونهاب، میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی تهران به این ذخیره ارزی مسدود شده است. در هفته‌های اخیر کره جنوبی از محل این دارایی‌های مسدود شده حق عضویت موقتی تهران به سازمان ملل متحد را پرداخت کرده بود. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک باند کلاهبرداری با وعده فروش نوزاد با قیمت 120 میلیون تومان در فضای مجازی خبر داد. بنابر اعلام پلیس فتا، یک نوزاد 15 روزه هم از محل اختفای این باند کشف شده است. سال 99 خورشیدی هم پلیس فتای تهران از کشف 15 سایت و حساب اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش نوزاد خبر داده بود که کلاهبرداری از متقاضیان می پرداختند. در ایران اگرچه قوه قضاییه خرید و فروش کودک حتی با عنوان فرزند خواندگی را اقدامی مجرمانه اعلام کرده، ولی خرید و فروش نوزادان بحثی سابقه دار است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه از مرگ 185 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. این آمار رسمی روزانه حاکی از روندی افزایشی در مرگ و میر است، اما با وجود افزایش گسترده شیوع کرونا آمار مبتلایان را رو به کاهش نشان می‌دهد. روز چهارشنبه ابتلای بیش از 16 هزار نفر گزارش شده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های پزشکی و بهداشتی در ایران گفته بودند آماری که به صورت روزانه اعلام می‌شود بسیار کمتر از آمار واقعی مبتلایان است. در همین باره خبرگزاری تسنیم با نگاهی به آمار رسمی تا روز سه‌شنبه از رشد 34% آمار مبتلایان در هفته اخیر خبر داده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به همراه چند تن از قانونگذاران این کشور به بیت المقدس اورشلیم رفته است، از حمایت محکم واشنگتن از اسرائیل سخن گفت. خانم پلوسی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت دو کشور در مقابله با تهدید تروریسم از سوی جمهوری اسلامی ایران و توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی همراه هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نانسی پلوسی در این سخنرانی تهدید هسته‌ای ایران را یک موضوع جهانی خواند و گفت نزدیکی جغرافیایی اسرائیل به ایران مایه نگرانی است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محسن موسوی خانساری عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران در رابطه با کاهش ذخایر سدهای تامین آب شرب استان تهران گفت 500 وظیفه تامین آب شرب تهران را بر عهده دارند که وضعیت آنها نگران کننده است. سد لطیان و سد لار که در شرق تهران قرار دارند مجموعاً 20 میلیون متر مکعب آب دارند و در روزهای آینده از مدار خارج می‌شوند و آبی برای استان تهران در سدهای منطقه شرق باقی نخواهد ماند. بشنویم صحبت‌های اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا رو در این مورد.
وقتی که تنش آبی به شهرهای کلان، شهرهای مثل تهران میرسه، قاعدتاً باید موضوع رو بسیار بسیار جدی گرفت. هم کما اینکه توی سالهای اخیر هم مرتب در موردش هشدار داده شده. ما برای بررسی مسئله آب در واقع سه تا بخش رو داریم. یکی اون حوزه تامین آب، یکی شرایطیه که آب رو توزیع میکنه و مسئله نهایی هم خب در واقع مصرف کننده است. در مورد تامین منابع آبی تهران، 70% منابع آبی تهران از بس منابع سطحی هستن، 30%شون منابع زیرزمینی هستن. وقتی که شما منابع سطحی کاهش پیدا میکنه، مثل همین بارندگی، خب امسال نسبت دو سال گذشته حدود 44% کاهش پیدا کرد، یا ظرفیت سدها که خب به هر حال 30-40%، حتی در مورد بعضی از سدها تا 54% کاهش پیدا کرده، خب طبیعیه که میره به سمت استفاده از آبای زیرزمینی. استفاده از آبای زیرزمینی هم در واقع به شکل ساده میتونیم بگیم تجاوز به حق نسل آینده است. به خاطر همین هم است که مشکلات جدی در تهران به وجود اومده برای نشست خاک، برای فروچاله ها، که حتی در بخشای از تهران ما اولین نرخ نشست خاک رو در جهان داریم. در بخش توزیع آب هم مشکلات بسیار جدی در تهران داریم، برای اینکه خود سازمان آب منطقه‌ای میگه که نزدیک به 1/5 آب شرب و آب تصفیه شده تهران به خاطر شبکه‌های فرسوده از بین میره. این در حالیه که حتی وقتی در مورد طرح‌های مهم تامین آب تهران حرف می‌زنیم، باز در مورد انتقال آب، رسانی آب از صدا صحبت می‌کنیم و چیزی در مورد تعداد در واقع کمی تصفیه خونه‌هایی که در تهران موجوده یا تغییر و بهبود وضعیت شبکه توزیع آب صحبت نمی‌شه. اما موضوع مهمی که خصوصا در مورد کلان شهر تهران مطرحه، مسئله مصرف کننده است. ببینید 20% آب شرب مصرفی کشور در تهران مصرف میشه و به این ترتیب خب میتونیم تصور بکنیم که حالا با پیشبینی که کردن که تا 1410 2 میلیون افزایش جمعیت هم در تهران خواهیم داشت، خب به این ترتیب میتونیم تصور بکنیم که چه وضعیت شکننده‌ای در مورد مصرف آب و تامین آب در تهران داریم. اما موضوعی که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که مصرف آب در تهران به شدت ناهمگنه. خود آمار و اطلاعاتی که آب منطقه تهران، استان تهران منتشر کرده، میگه که شمال شهر تهران فقط توی 3 منطقه چیزی نزدیک 47% آب شرب رو مصرف میکنن. خب این نشون میده که وقتی که سیستم هم میره به این سمت که تبلیغ بکنه مصرف آب و کاهش بدید، مصرف آب و کاهش بدید، عملا شهروندان نمیتونن اعتماد بکنن، به خاطر اینکه شما میبینید که یک تبعیض و یک بی‌عدالتی گسترده‌ای وجود داره در تامین آب و آب شربی که زحمت درش کشیده شده و با هزینه بالایی به دست مصرف کننده رسیده، برای پر کردن استخر و آبیاری چمن و اینا هدر میره و بجز اون بخشی که در مورد توزیع شبکه آبرسانی گفتم. به این ترتیب من فکر می‌کنم که قطعاً این بحران جدیه و با افزایش جمعیت و حاشیه نشینی در کلان شهری مثل تهران بیشتر هم خواهد شد. من فکر می‌کنم خب یه بخشش قطعا مصرف کننده هستن، اطلاع رسانی بشه توی بیلبوردا در مورد وضعیت آب، اطلاع رسانی بشه، همون کاری که کلان شهرهای بزرگ جهان انجام میدن وقتی درگیر آب هستن، مشکل تامین آب هستن، و همینطور پرمصرف ها به نظر من باید شناسایی بشه و اونایی که دارن آب رایگان دریافت میکنن رو وزارت نیرو باید روشون فشار بیاره. و در واقع مشخص باشه که الگوی مصرف چه شرایطی رو در تهران پیش میبره.
برای شنیدید صحبت‌های اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا رو درباره پایان آب سدها در تهران و نگرانی‌هایی که از این بابت وجود داره. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید.